أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما مشتمل است بر یک دوره فشرده قسمت اول کتاب کفایه. این کتاب رو بر سه قسم کردند که مبحث ما فقط قسمت اولش رو در بر میگیره، از ابتدای کتاب هست تا اونجایی که به طور معمول در یک سال تحصیلی خونده میشه. من چند نکته قبل از این که وارد بحث بشم عرض بکنم. تذکر، دوستان متوجه این نکات باشن و تصمیم بگیرن در این دوره با ما ادامه بدن یا نه. اولا که ما هیچ تعهدی در قبال امتحان نداریم و هدف ما این نیست که شما رو کاری کنیم بدون اینکه کفایه بخونید امتحانش رو بدید یه رتبه برید بالاتر. این هدف مطلوبی نیست که ما بخوایم قصدش بکنیم. ما فقط میخوایم کتاب کفایه رو در یک نگاه جامع و فشرده و سریع ببینیم، برای اینکه ربط مباحث رو به هم پیدا کنیم. گاهی اوقات درس‌های تفصیلی الان رقم فوائدی که داره چون پیوسته نیست، بینش تعطیلات میفته، فواصل زمانی وجود داره، موجب میشود که اون نظم بحث، اون شاکله بحث، اون ساختار بحث و اون ارتباط بین مباحث برای محصلین علم اصول روشن نشه. در دوره فشرده میخوایم این خلأ رو برداریم، یعنی ارتباط مباحث اصولی رو با هم ببینید و اصول رو منسجمتر لمس کنید. یکی از مشکلات درس‌های خارج همینه. گاهی اوقات 10 سال، 15 سال، 17 سال یک دوره درس خارج اصول طول میکشه. اون وقت برای اینکه بتونند این ارتباط بین مباحث رو حفظ بکنن باید دوره های فشرده ببینن، و الا این تفصیلی که در مباحث خارج اصول هست علی‌رغم اینکه محاسن عدیده ای داره گاهی اوقات موجب می شود که سطر و ذیل یک مسئله هم برای محصلین این سطر مجهول باشه، ارتباطش نامعلوم باشه، گیجشن، گمشن تو مباحث. خلاصه کلام، دقیقا مثل یک شهر، همونجور که یک شهر رو اگه از نزدیک ببینید یک فوائدی برش مترتبه، نقشه شهر رو هم از دور ببینید باز هم بر معلوماتتون افزوده میشه، نگاهتون جامعیت بیشتری پیدا میکنه. کار ما همین. آقا این درو بندید زحمت. مطلب بعدی این است که کتاب کفایه دارای نکات عدیده است که در دوره‌های تفصیلی متعرض شدیم و از لابلای عبارات مرحوم آخون بیرون کشیدیم. در این دوره که انشاءالله در خدمت شما هستیم بنا نداریم هر چه در کتاب کفایه می شود یافت بیان کنیم. مطالب اصلی مفید و قابل طرح کتاب کفایه و عرضه خواهیم کرد. بخشی از مباحث کفایه مباحثی است که تکراریه، تکرار بحث‌های گذشته. طبیعتاً ما تکرار نخواهیم کرد، مثل بحث معنای حرفی که ایشون به تکرار فرموده. بحثی از بحث‌های کفایی، بحث‌هایی که هیچ ثمره علمی یا عملی برش مترتب نیست. اشکالیست که به ذهن یک متوهمی رسیده، ایشون در مقام جواب از این اشکال مفصلا قلم زده. خب اینها رو ما حذفش میکنیم. بنای ما این است که از کفایه اون چه که حداقل ثمره علمی داشته باشه، هرچند عملا فاقد ثمره باشه، بیان کنیم تا انشاءالله دوره‌ای داشته باشیم در اوج فائدت و منفعت. مطلب سوم اینه که گفتیم 20 جلسه، نمیدونم 20 جلسه بیشتر بشه یا کمتر، ممکنه کمتر بشه، ممکنه بیشتر. سعیمون این است که انشاءالله بیشتر نشه، اگه کمتر شد که خب چه بهتر، انشاءالله که بشه که 10 جلسه کل مباحث رو تمام کرد، شما هم راحت شید، ما هم راحت شید. خب روز اول خیلی نمیخوایم زیاد بریم جلو، یه کمی میخوایم فعلا با هم آشنا بشیم، دستگرمی رو قولیشون، بعد کم کم سرعت کار میبریم جلو. سعی میکنیم که نشون بدیم کجای کتابیم. یعنی من به شما خواهم گفت الان فصل 3 مقدمه این مثلا تنبیه 4 فلان مبحثی، که شما اگر خواستید کتاب رو هم ببینید برای اینکه بحثایی که قبلا خوندید به یادتون بیاد، یا بعدا خواستید کفایه بخونید اینو به عنوان مقدمه کفایه در نظر گرفتید، مشکلی در تطبیق مباحث بر کتاب نداشته باشید. این مباحث ما هم برای کسانی که کفایه خونده اند مفیده، هم برای کسانی که کفایه خواهند خواند مفیده، برای هر دو گروه مفیده. از این جهت دوستان ما اگر جزء هر کدوم از این دو گروه باشند، باید توقع فایده و منفعت داشته باشند. من یک ساختار کلی از کتاب کفایه خدمتتون ارائه بکنم. اصلا ببینید کفایه چجوری تبدیل شده، دستبندی شده، و بعد هم توصیه میکنم که این تبدیلی که در کفایه به کار رفته است رو حفظ کنید. حفظ علتش چیه؟ چون این نحوه تبدیل کتاب کفایه در کتاب‌های بعد از کفایه عیناً یا عمدتاً منتقل شده، اونها هم به همین شکل بحث‌ها رو مطرح کردن. لذا برای اینکه بتونید در کتاب‌های دیگه غیر از کفایه مطلبی رو پیدا کنید، اگه این نظم کفایه دستتون باشه میتونید بدانید که بفهمید که فلان مطلب در کجای کتاب هست، در کدوم قسمت بخش شده. خب بقا کفایی از 3 بخش تشکیل شد. 3 بخش: 1 مقدمه، 2 مقاصد، 3 خاتمه. 3 مقدمه، مقاصد، خاتمه. مقدمه یک کتاب کفایه مشتمل بر 13 امر، 13 امر که هیچ کدوم جزء علم اصول نیست. 13 امری که جزء علم اصول نیست، اما دانستنش برای عالم اصولی مفیده. عمدتاً هم بحث‌های زبانشناسی است. عمدتاً، حالا همش نه، مباحثی پیرامون استعمال، پیرامون مشتق، پیرامون حالات عارض بر لفظ، مباحث زبانشناسی که میتونه به کار عالم اصولی در بحث‌های علم اصول بیاد. خب این مال مقدم. رفقا در کفایه 8 مقصد هست. 8 مقصد. شما میگید مقصد، من میگم مقصد. تلفظ درستش مقصد هستن، به غلط مقصد در زبان ها جا افتاده. 8 مقصد به قول شما، مقصد به تعبیر دوم. این 8 مقصد بدنه کفایه رو تشکیل میده، بدنه علم اصول. اصل علم اصول تو این 8 مقصد تنظیم و تبوید شده که باید حفظ بشه. 5 تا از این 8 مقصد مربوط به مباحث الفاظ، تحت عنوان مباحث الفاظ مطرحش میکنند. 3 تاش مربوط به مباحث حجج، تحت این عنوان مطرحش میکنند، مباحث حجج. اون 5 تایی که مال مباحث الفاظ ایناست. 1 شما بگید عوامل. 2 من بگم، قرار شد من بگم دیگه، نواهی. 3 مفاهیم. 4 عام و خاص. 5 مطلق و مقید. عوامل، نواهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید. البته در بحث های مطلق و مقید مجمل و مبین هم مطرح خواهد شد. این دو عنوان هم مورد بحث قرار خواهد گرفت، مجمل و مبین. این 5 مقصد تشکیل دهنده مباحث الفاظ علم اصوله. مباحثی است که خشکم هست، پیچیده هم هست، گاهی اوقات هم هستش که 2 هفته 3 هفته بحث میکنیم، آخرش هم میگیم ثمره عملی نداره، اگرم داره اینقدر زحمت میکشیم یک چیزی پیدا کنیم به عنوان ثمره عملی تقریم رفقا کنیم. اینجوری یه قصده. اما 3 مقصد هست که مباحث الحجج رو تشکیل میده. 3 مقصد. 1 امارات. امارات در تلیعه این مقصد سخن از قطع هم میشه، هرچند قطع اماره نیست، اما بحث حجیت قطع رو هم مرحوم آخوند همینجا مطرح میکنه. سپس مبحث اصول عملیه، خودش یک مقصده، اصول عملیه، امارات، اصول عملیه. میدونید که ما در راستای استنباط حکم شرعی یا از دلیل بهره میگیریم، یا اگر دلیل نیافتیم از اصل عملیه. مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه آمده 2 مقصد رو در مباحث حجت، حجت بر حکم شرعی در مقام استنباط مطرح کرده. یکیش به نام امارات که همون ادله، یکیش هم به نام اصول عملیه است که در وقت فقد ادله بهش پناه می‌بریم. مقصد هشتم ماله چیه؟ مقصد هشتم که مقصد سوم از مباحث حجج میشه، مقصد هشتم مربوط به تعارض میشه. تعارض حجج، تعارض دلیل با دلیل، تعارض اصل با اصل، تعارض دلیل با اصل. اگه به جان هم بیفتن با چه معیارهایی دعواشون رو فیصله بدیم؟ این هم طریقت تعارض ادله مباحث قوه قضاییه علم اصول هست که ما بر اساس این مباحث نزاعها رو در بین امارات و اصول حل و فصل میکنیم. خیلی این بدنه علم اصول بود، یه مقدمه داشت، یه بدنه تحت عنوان مقاصد هشتگانه، یه چیز دیگم داشت. چی بود؟ خاتمه. خاتمه، خاتمه رفقا پیرامون اجتهاد و تقلید، اجتهاد و تقلید در کتب اصولی متأخر اجتهاد و تقلید دیگه جایی نداره جز مباحث فقه، یعنی از انتهای علم اصول کنده شده به ابتداء فقه اضافه شده. اولین کتابی که بحث میکنن کتاب الاجتهاد و تقلید در فقهشون. اما خب در بین کسانی که متقدمتر بودند، سابقه قدیمی تری در علم اصول دارند، مباحث اجتهاد و تقلید رو به عنوان خاتمه علم اصول مطرح کردن، مورد بحث قرار دادن. من جمله مرحوم صاحب کفایه، جنس بحث یه جوریست که یه شباهت هایی به بحث های اصولی داره اما خب بیشتر فقهیست. از این جهت متأخرین و معاصرین این بحث های اجتهاد و تقلید رو در فقه مورد بحث قرار میدن، مورد مباحثه قرار میدن، اما خب ایشون در خاتمه آورد. حالا میخواییم وارد مقدمه بشیم. گفتیم چند امر در مقدمه؟ 12 به علاوه 1، نگیم 13. شروع کار ممکنه بعضی ها بگن نه، هرچند که ما معتقد نیستیم. اولین امری که اینجا هست اینه، اول بگم از یک چی چیه بعد بگم چیه. در امر اول که خواهیم یک دید کلی پیرامون علم اصول داشته باشیم، بفهمیم علم اصول چه موضوعی دارد و چه تعریفی. موضوع علم اصول چی؟ تعریفش کدام؟ برای اینکه وارد این مبحث بشیم، موضوع علم اصول رو بشناسیم، تعریفش رو ارائه بدیم، اول یک سری مطالب راجع به علم شناسی، علم لوژی خواهیم داشت. اصلا اون علم چی چیه و از چی تشکیل میشه؟ موضوع علم چی؟ غرض علم چه کاره؟ مسائل علم کجای علم قرار دارن؟ یک کمی شناخت راجع به علم به نحو کلی میخواییم پیدا کنیم تا بعد وارد اصل مبحث در امر نخست بشیم، معرفی کنیم موضوع علم اصول چی، تعریفش کدام. پس امر اول میخواد راجع به مطلق علوم به طور عام و علم اصول به طور خاص یک نگاه اجمالی رو ارائه کنیم. علم چیست؟ نیم خط. علم چیست؟ مجموع قضایایی که در حصول یک غرض نقش دارند. تمام مجموعه قضایایی که در حصول یک غرض نقش دارند بهش میگن چی؟ علم. چند نکته محل توجه. اولا علم مجموعه قضایاست، یعنی علم تشکیل یافته از قضایایی است که به مثابه سلول‌های علم است. یک سری تصدیقات، این یک. بعد این قضایا رو یک غرض واحد جمعشون کرده، این غرض واحد مثل نخ تسبیح که دونه های تسبیح رو با هم ارتباط داده، یه همچین نقشی ایفا میکنه. محور اتحاد و اجتماع این قضایا غرض علمه. علم نحو چیه؟ مثال بزنم. قضایای مختلف، الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، المضاف و الیه، بله مجرور، قضایای جوازی خودتون بله. این قضایا تحت یک غرض صف میکشن. دیانت لسان از خطای در گفتار، شکلی که الان محصوم هست. سیانت لسان از خطای در گفتار، ایشون خواستر بگیم از خطای در اعراب، شاید دقیق تر باشه. حالا خب دوست آقا، این قضایایی که ما اشاره کردیم، قضایایی که دخیل در حصول یک غرض هستند، همون مسائل علم هست. همون مسائل علم هست. پس علم مجموعه مسائلشه، مجموعه مسائلش. این قضایا مثل هر قضیه دیگری متشکل از دو جزئه. شما بگید چی و چی؟ هر قضیه متشکل از چند جزئه؟ دو جزء. یک موضوع، دیگری این مسائل علم یا همون قضایایی که در علم دخیل در یک غرض هستند، مثل هر مسئله، مثل هر قضیه دیگری دو جزء داره: موضوع و محمول. الفاعل موضوع، مرفوعان محمولش. المفعول موضوع، منصوبان محمولش. خب خوب حواستون جمع باشه، بخواییم بریم کم کم سراغ موضوع علم، ببینیم موضوع علم چیه. موضوع علم اون عنوان کلیست، اون عنوان کلیست که بر تمام موضوعات این مسائل منطبقه. موضوع عنوان کلیست که بر تمام موضوعات این مسائل چجوره؟ شما بگید منطبقه. به میگن موضوع علم. میگن موضوع علم نه کلمه. اگه اینو قبول بکنیم، الفاعل و مرفوع، موضوع الفاعل و مرفوع چیه؟ فاعل، فاعل کلمتون. المفعول و منصوب، موضوع این قضیه چیه؟ مفعول، المفعول و کلمتون. المضاف الیه مجرور، موضوع این قضیه چیه؟ مضاف الیه، اینم چیه؟ کلمتون. یک موضوع علم نحو کلمه. بعد تک تک موضوعات مسائل علم نحو قابل انطباقه. فقط تذکر اینجا بودم خیلی مهمه، تذکر خیلی دقیق. بحث اصول کفایت تا شوخی نگیرید. من تقاضا میکنم حواسها اینجا باید یک کمی هم گیج بشه. اصلا خاصیت کتاب کفایی گیج شدنه. اگه دوستان در مباحث گیج نمیشن مشکلی هست، چون کفایی باید گیج کنه. اصلا یکی از اسباب گیج شدن و سرگیجه این کتاب کفایی هست، ثبت شده، شناخته شده. این مدید گفت من میخوام بخوابم، میگم بابا جان کتاب کفایه ورد بیا، یه چند خط که میخونم خوابم میگه. تجربه شده این مدید مجرب. دوستان دقت بکنید، گفتیم موضوع علم بر تک تک موضوعات مسائل علم چجور است؟ نقطه چین است ها؟ منطبقه ها؟ اینو گفتیم دیگه. حالا خام رابطه بین موضوع علم با موضوع مسائل علم براتون دقیق بیان کنم. رفقا موضوع علم با موضوعات مسائل یا یکی هست، یعنی همون چه که موضوع علمه عیناً موضوع مسئله علمه، این یک، یا نسبتشون نسبت کلی و جزئیاتشه، کلی و مصادیقش. براتون مثال بزنم، موضوع علم نحو چی فرض گرفتیم؟ کلمه. حالا میخوام براتون چند نمونه از مسائل علم نحو بگم. الکلمتو علا اقسام ثلاثه، اسم و فعل و حرف. یک قضیه نحویه. موضوع این قضیه دقیقا همون موضوع علم اصوله، باز میخوام علم نحوه. علم نحو موضوعش کلمه، موضوع این قضیه هم چی بود؟ کلمه بود. الکلمت اما معربون و اما مبنیون، باز دقیقا موضوع این مسئله همون موضوع علم نحو. اما خب گاهی اوقات هست که نسبت موضوع مسئله با موضوع علم نسبت جزئی و کلی، مثل الفاعل و مرفوع نسبت به کلمه، الفاعل مصداق کلمه، جزئی کلمه، کلمه یک مفهوم کلی، یکی از مصادیقش فاعله. بنابراین حواستون جمع باشه، موضوعات مسائل گاه عیناً خود موضوع علمند، گاه جزئیات و مصادیق موضوع علمند. یه نکته اینجا بگم، روز اول بذار خود دقیق تر بریم جلو، هرچند فعلا داریم کن میریم، بعد کارشو بگیر. اون اهل دقت میگم، چون قراره که کمی گیج هم بشیم، اگر بعضی ها نفهمیدن اشکال نداره. به حداقل شرط لازم بین موضوع علم و موضوعات مسائل علم اتحاد وجودی است. اتحاد وجودی به این نحو که، به این نحو که یا هر دو متساوی باشند، یک، یا موضوع علم اعم مطلق باشه از موضوعات مسائل، یا متساوی باشن یا اهم تامل کنه مطلق باشه از موضوعات مسائل. خیلی بس دیگه، یه برگشتی از مباحث داشته باشیم. ما گفتیم که علم تشکیل یافته است از قضایای دخیل در یک قرن. بعد گفتیم این قضایا رو به چی میگیم؟ مسائل علم. بعد حفظ شدی ها، بعد گفتیم مسائل علم مثل هر قضیه متشکل است از دو جزء، موضوع و محمول. گفتیم رابطه موضوع علم با موضوعات این مسائل چیه؟ حالا میخوام یه نکته دیگه بگم. رابطه موضوع علم با محمولات مسائل چیه؟ این نکته جدید. تا به الان رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل رو شناختیم، یاد گرفتیم. گفتیم موضوع عنوان کلی منطبق بر موضوعات مسائل. خیلی دست شما درد. حالا میخوام یاد بگیریم رابطه موضوع علم با محمولات این مسائل چیه؟ محمولات این مسائل عوارض ذاتی موضوع علم، عوارض ذاتی موضوع علم. به خود سخت شد ها. عوارض ذاتی چیه؟ عوارض جمع عارض، ذاتی در مقابل غریب. حالا میخوام توضیح بدم. اول یه جمله مشهور رو خدمتتون عرض بکنم. میگن موضوع العلم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. این حتما شنیدید. موضوع علم آن چیزی که در علم بحث می شود از عوارض ذاتی اون علم. اون موضوع رو میخوام، عوارض ذاتی اون موضوع. عوارض ذاتی که اینجا اشاره شده همون محمولات مسائل علم. خب حالا میخواییم بفهمیم عوارض ذاتی چیه، بعد براتون مثال بزنم مطلب روشن بشه. فعلا مطلب رو کلی گفتم. رفقا عوارض ذاتی عبارت است از آنچه که بر شیء به حمل حقیقی و بدون واسطه قابل حمله. تمام. عارض ذاتی شی عبارت است از آنچه که بر شی به حمل حقیقی و بدون واسطه قابل چیست؟ حمل. این واوی که اینجا آوردم واو تفسیر، حمل حقیقی و بدون واسطه در حمل. حمل حقیقی یعنی حملی که واسطه نمیخواد. در مقابل حمل چیه؟ مجازی. حمل مجازی محتاج به چیز واسطه است. حالا براتون مثال بزنم. میگید آب جاری است، جریان بر ما حمل شده، به حمل حقیقی هیچ واسطه ای لازم نداره. این چیزی که جریان داره خود آبه. روشن شو؟ نه اونم حقیقیه. طب اما میگیم ناودان جاریست، المیزاب و جار، ناودان جاریست. این استاد جریان به ناودان مجازیست. این جریان از آن ناودان نیست، از آن آبیست که در این ناودان داره جاری میشه. بذار نسبت جریان به ناودان نسبت مجازی. حملش حمل مجازی با واسطه. واسطه چیه اینجا؟ آب. به واسطه آب جریان به ما نسبت داده شد. خب حالا میخوام براتون مثال بزنم کاملا بحث روشن بشه. جریان نسبت به ما میشه عارض ذاتی. چرا؟ چون قابل حمل است بر آب به حمل حقیقی بدون نیاز به واسطه. همین جریان نسبت به چی رفقا؟ نسبت به میزاب ناودان عارض غریبه، چون باید با واسطه حمل بشه، به حمل مجازی. چقدر روشن بود؟ همین عوارض ذاتی، همینه عوارض ذاتی عبارت هست از محمولات بیواسطه. این اسم قریانشه، محمولات بیواسطه. دیدن خیلی قضیه روشنه، گفتن یه اسم قلم به سلمبه بذاریم، گفتن عوارض ذاتی، خود پیچیده شد. هر چه که قابل حمل بر شیء باشه بدون واسطه. لذا علم تعرض بکنم مورد بحث، دانشی که میخواییم بحث بکنیم، یک دانشی که هر چیزی که مربوط به شی هست فقط کافیه بدون واسطه بر اون شی که موضوع علم هست هم بشه، همین مورد بحث قرار میده، به شرط این در قرضی که داره نقش ایفا بکنه، اثری داشته باشه، خیلی فایلش باز. حالا میخواد اون چیزی که مورد بحث قرار میده از نگاه منطقی ذاتی شی باشه یا عرضی شی باشه، عرضی لازم باشه یا مفارق باشه، عرضی قریب باشه، هر چی میخواد باشه باشه، فقط کافیست که حملش بر موضوع علم بدون واسطه باشه، حمل حقیقی باشه، همین. مثلا ما اگر علم آب شناسی داشته باشیم فقط از جریان آب هم میتونیم در این علم بیاریم، اما اگر علم ناودان شناسی داشته باشیم، علم المیزاب مثلا، نمیدونم هست یا نه، اگر همین بعدها اصلا برایش یک کورسی در دانشگاه خواهند گذاشت، اینجا بیمسیم بحث از جریان رو در این علم هست، چون جریان عارض ذاتی میزاب نیست، این در این علم بحث نمیشه. این نکته اینجا بگم، نفس عمیق بکشید و نکته رو بگم. گاهی اوقات یک قضیه در حصول دو یا چند غرض دخالت داره، در حصول دو یا چند غرض یک قضیه، اما برش ثمرات مختلفی، اقراض مختلفی مترتبه که برای هر کدوم از این اقراض علم مستقل تدوین شده، یک علم مستقل تدوین شده. سوال: این مسئله جزء کدام یکی از این علوم، این قضیه از مسائل کدام یکی از این علوم به حساب میاد؟ یک قضیه برش اقراض متعددی مترتبه که برای هر کدوم از این اقراض علمی مستقل تدوین شده. ما این قضیه رو تو کدوم یکی از این علوم جای بدیم؟ بگیم جزء مسائل کدوم علم؟ آخوند اینجا با کمال سخاوت می‌فرمایند که جزء مسائل تمام این علوم هست، لذا یک قضیه میتواند در دو یا چند علم به عنوان مسئله تدوین بشه، جایی بگیر، مانه این بود. بحث متجری هم مبحثیست اصولی، هم مبحثیست کلامی، در هر دو علم مورد بحث قرار میگیر، مانه این هم. از اینجور مسائل ما زیاد داریم در علم اصول، همین که صیغه امر ظاهر در وجود، هم مبحث اصولی هم مبحث لغوی، ما دو تا علمه. صیغه نهی ظاهر در حرمت، اون هم همین بود، چون هم اقراض اصولیون با این قضیه حاصل میشه، هم اقراض لغویون، جزو در هر دو علم جزو مسائل میتونه به حساب شه. نکته بعدی پیرامون علم شناسی. رفقا، مرحوم آخون معتقد است که تمایز علوم به تمایز اغراض، این غرض است که مرز بین علمی رو با علم دیگه مشخص میکنه. علوم بر اساس اغراض از هم فاصله پیدا میکنند و مجزا و منسک میشن. راجع به تمایز علوم بحث زیاده. بعضی معتقدن تمایز علوم به تمایز موضوعات، برخی معتقدن تمایز علوم به تمایز محمولات، برخی هم اقوال دیگری. مرحوم آخون معتقدن تمایز علوم به تمایز اقرار، یعنی یک غرض واحد منشأ پیدایش یک علم شده، غرض دیگر علم دیگری رو پدید آورده. دیانت فکر از خطای در استدلال علم منطق رو پدید آورد، دیانت لسان از خطای در گفتار علم نحو رو پدید آورد، دیانت بدن از امراض علم طب رو پدید آورد و الی آخر. یه خودتون تو تش برید. خب یه مطلبی مرحوم آخون اینجا داره که نمیگم، چون مطلبی مخدوش در بحث های تفصیلی که پایام ردش کردیم، چیزی که در مباحث ما رد شده دیگه اینجا به عنوان فشخورده قابل طرح نیست. حالا میخواییم وارد مباحث علم اصول بشیم، بحث های اصول. اولین مطلبی که مرحوم آخوند اشاره میکنند پیرامون موضوع علم اصول، موضوع علم اصول چیست؟ مرحوم آخون میفرمایند که کلی منطبق بر موضوعات مسائل علم اصول، موضوع علم اصول از اون جواب ها. حالا بعد میگم چرا. کلی منطبق بر موضوعات مسائل علم اصول، موضوع علم حقیقتش به من بگید، من میگم اینو فرار از تعیین موضوعه، این اصلا جواب نیست. این که آخون میفرمان این شوهر این خانوم کیه؟ اون کسیست که با این خانوم ازدواج کرده. عجب، خوب معرفی شد. پسر ایشون کیه؟ اونیست که از صلب ایشون مثلا به دنیا آمده است. خب ما میدونیم که، پس این کیه؟ اسمش چیه؟ این سبکی که مرحوم آخون جواب میده یک نوع فرار از تعیین موضوعه. یک تلفن عرض بکنم بی جا. خب پس از نگاه آخون اگر شما پرسیدن نیم خط جواب بدید مثل آخون بگید و بله، به کلی منطبق بر موضوعات مسائل علم اصول، همون در واقع تعریف موضوعشون از خود، فقط به جای موضوعات مسائل علم کرده علم اصول، اینجوری جواب داده رفته. بعد تازه ایشون نه فقط کلی جواب داده، به اونای دیگه که خواستن دقیق و جزئی جواب بدن خورده هم گرفته، یعنی به اونها هم تازه ایشون اعتراض کرده، مثل قوانین، مثل فصول. از نگاه صاحب فصول و صاحب قوانین موضوع علم اینه، خوب دقت بکنید، اول مشهور و قوانین، بعد هم فصول. اول مشهور قوانین بگیم چی گفتن که مقدمن، بعد هم فصول که متأخر هست. مشهور و صاحب قوانین معتقدن موضوع علم اصول ادله اربعه به ما یکی چی رو فقا؟ ادله، به ما هی ادله. صاحب فصول چی میگه؟ میگه موضوع علم اصول ادله اربعه به ما هی. پس از حیث حیثیت با هم مختلفن. من یک توضیح کلن بدم به دردتون میخواستیم وقتی باقی مانده، این منحیث و هو و فلان، منحیث و هو و هو که زیاد میگن یعنی چی؟ این بفهمید کلن قصد اون باشه در وقتهای مختلف به کار. هر وقت گفتن که فلان به ما هو و بهمان این گونه، فلان به ما هو و بهمان یه چیز دیگری رو بگن، به این معنا که این فلان به عنوان این که مصداق بهمان است این گونه است، به عنوان این که مصداق بهمان است این گونه است. میگم شما به عنوان این که طلبه هستی بسیار دوست داشتنی هستی، یعنی شما به این عنوان که مصداق یک طلبه هستی، یک مصداق برای طلبه هستی دوست داشتنی هستی. اینه. هر وقت بگن که فلان به ما هو هو این گونه است، به ما هو هو این یعنی چی؟ یعنی این فلان به واسطه ذاتی که داره، فارغ از هر عنوان دیگری که برش منتظر بشه، این فلان ذاتش فارغ از هر عنوان دیگری که برش منتظر بشود این گونه است. یعنی میگیم شما به ما هو هو برای مادر دوست داشتنی هست، برای من نه ها، برای مادر. یعنی شما چه طلبه باشی چه نباشی، چه سالم باشی چه شل، چه دکتر و مهندس باشی چه بیکار و الله عیاذ بالله، هر کدوم از این اوصاف بر شما صدق بکنه، مادر تو رو میخواد به ما هو هو. اما من به شما علاقمندم به شرط اینکه طلبه باشی، به ما انت طلبه، به ما انت متدین. اگه بیدین باشی مادر بازم دوست داره، اما من دوست ندارم. پس این به ما هو هو که میگه این ذاتشه، فارغ از عناوین منطبقه برشه. اما به ما هو فلان که میگیم یعنی یک شی به واسطه اینکه عنوان فلان برش منطبقه. اینم از این. خب حالا مشهور معتقدن ادله اربعه به ما هی ادله، موضوع علم اصوله، به ما هی ادله، یعنی ادله اربعه به این عنوان که ادله هستند، دلیلیت دارند، موضوع علم اصول هست. ادله اربعه چیه 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 چیه؟ کتاب و سنت و عقل و اجماع. موضوع علم اصول عقل نیست، به ما هو عقل، عقل است به ما هو دلیلون شرعیون، از این زاویه بحث میکنه. سنت به ماهیت سنت موضوع علم اصول نیست، سنت به ماهیت دلیل شرعیون موضوع علم اصوله، و از ذات سنت بحث نمی کنم. این از نگاه مشهور و صاحب رحمت. پس ادلت الاربعه به ماهیت ادله موضوع. اما صاحب فصول به جهتی که نمیگم برید دنبال بکنید در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر به نظرم آمده، در رسائل هم بخش بحث استصحاب دیدم مبحث کردیم، از تعریف مشهور عدول کرده، گفته موضوع علم اصول الادلتو به ما هیه هیه، یه وقت اون تمامه الادلتو به ما هیه هیه، این ادله کتاب و سنت و عقل و اجماع، فارق از این که دلیل باشند یا نباشند، به ما هیهیه ذات اینها در علم اصول بحث میشه. حالا چون میخواد عقل دلیل شرعی بر حکم شرعی باشه، چه میخواد نباشه، چه میخواد سنت دلیل باشد چه میخواد نباشد، ذات اینها در علم و اصول راه پیدا میکنه. باقی مبحث مال فردا. آقایون که میخوان بیان اول وقت بیان، ساعت 9 رسمی بحث ما شروع میشه تا 10. و السلام علیکم و رحمت الله.
اعراب جمله مثلا شو
من زیاد من نحو کلمه و کلام گرفتم. اینجا که اشکال ما داریم که موضوع باید واحد باشه، دوتا نمیتونه باشه، اما در مجموع برای اینکه مشکل شما حل بشه بعد فقط یک کلام هم باشه زینه کرد. نه همین کفایه شده از بگیم خدا خیلی باید شکر کنم. من قبل از این ساعت این کلاس کلاس بعد از این کلاس هم کلاس دقیقا این افتاده قیله میبستن بیشترش هم نمیشه
آجا جزه هم میده یا
جزه هم چی بودم شما من جفتون امتحام
مطالبی که باید رو برای شما روشن و شفاف بگم ابهام نداشته باشی خودش یه هنر اونایی که نیست خوب یا وقت ما اعتماد
نمایه